پنجشنبه ها پاسخ مسائل خدمات دستگاه های اجرایی.
شما میتونید سوال های خودتون رو به شماره پیامک
30035 ارسال کنید. از من بپرس.
رادیو گفتگو.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که همچنان شنونده روی موج انقلاب هستید از رادیو گفتگو. خیلی خوشحال میشیم از طریق سامانه پیامکی 301035 همراه ما باشیم و به این سوال پیامکی ما پاسخ بدید. از شما پرسیم که هر ساله با توجه به اینکه در راهپیمایی 22 بهمن حضور گسترده بانوان رو داریم، به نظرتون این حضور و این حضور پررنگ چه پیامی برای جامعه میتونه داشته باشه؟ گزینه اول، نقش مؤثر بانوان در حفظ و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی. گزینه دو، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی زنان. گزینه سه، انتقال ارزش‌ها و آرمان‌ها به نسل‌های آینده. و گزینه چهار، همه موارد. 30,010,35. خانم لیلا نظری از تهران گفتن گزینه دو میتونه در واقع تاثیرگذار باشه و پیامشو بده، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی زنان. آقای کلانتری از گلستان هم گفتن گزینه چهار، یعنی همه موارد. آقای سید جواد موسوی از همدان گزینه اول رو انتخاب کردن، نقش مؤثر بانوان در حفظ و تحقق آرمان‌های انقلاب. آقای ابراهیم نجف آبادی از تهران هم گفتن گزینه 3، یعنی انتقال ارزش‌ها و آرمان‌ها به نسل‌های آینده. ۹۱۴، ۷۶، ۲۴ گفتن گزینه دوم، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی زنان. و ما برمی از من بپرس عنوان برمی بعدی است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
سوال دارید؟
مشکل پزشکی؟
چالش حقوقی؟
سردرگمی روانشناسی؟
یا معضل آموزشی؟
پزشکان مجرب،
وکلای برجسته،
روانشناسان دلسوز
و مربیان آموزشی حرفه‌ای
همه در کنار شما هستند.
از من بپرس.
عرض سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز، با افتخار برنامه از من بپرس بخش حقوقی را تقدیمتون میکنیم. در برخی از جرائم کلاهبردار یا کلاهبرداران از شاکیان متعدد امواری را مورد کلاهبرداری قرار دادند. تو این برنامه میخواییم این موارد را بررسی کنیم. افرادی که معروف هستن به کلاهبرداران حرفه‌ای از روش‌های خاصی استفاده می‌کنن و مال باختگان زیادی متضرر می‌شن. این پرونده‌ها رو به اصطلاح پرونده‌های کثیر و شاکی میگن، تا حدی که بخشنامه رئیس قوه در نوع رسیدگی به اونها ساده شده. ما در پایان برنامه میخواییم در رابطه با پرونده های کثیر و شاکی با شما صحبت کنیم. در این برنامه میخواییم هشدارهای لازم را توضیح بدیم که خدایی نکرده گرفتار کلاهبرداران حرفه‌ای نشید در بد و عمل. لطفاً به هشدارها توجه بفرمایید. ویژگی هایی که این کلاهبردارای حرفه‌ای دارن این هست که بسیار باهوشن، با توسل به وسایل متقلبانه حداقل 100 نفر را فریب دادن. به همین خاطر به اینها میگن پرونده های کثیر و شاکی. همونطور که عرض کردم امروز میخواییم در رابطه با جرایم اقتصادی و کثیر و شاکی صحبت بکنیم. راه ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز از طریق شماره پیامک 30135 هست. لطفاً تا پایان برنامه ساعت 16 با ما همراه باشید. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن جناب دکتر پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگاه عمومی انقلاب استان تهران و دبیر کارگروه پیگیری پندهای مهم و کثیر و شاکی. آقای دکتر پسندیده، معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب استان تهران، به استودیو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و هو خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و خدمت جناب عالی جناب آقای دکتر کیانی و همه همکاران عزیز که زحمت این برنامه را متقبل شد.
سلامت باشین آقای دکتر. میخوام بگیم که اول مردم چه کار بکنن که دوچار این پرونده های کثیر و شاکی نشن؟
خب پرونده های کثیر و شاکی شاید که از پرونده های مهم، پیچیده، گسترده و شاید بگیم خیلی در واقع برخوردار از قانون در واقع نباشند، یعنی کم برخوردار از قانون. چرا؟ چون قانون وقتی که تصمیم میشه راجب وضعیتی است که دعوا بین دو طرف هست، یا در واقع به عبارت دیگه بگیم متضرر از جرم یک یا چند نفر هستن. وقتی که متضرر از وقوع یک جرم یا یک تخلف یا یک دعوای افراد کثیری میشوند، در واقع اون یک قانون با سازوکار در واقع زیرساختی خودش رو میخواهد که الان در وضعیت فعلی مقررات ما شاید کمتر از این قوانین ما در واقع داریم. منتها اینکه مردم چیکار باید بکنن در خصوص این پرونده ها، دو تا مرحله باید ما در واقع تقسیم کنیم. یکی اینکه مردم قبل از اینکه وارد این در واقع وادی بشن چیکار باید بکنن، دوم اینکه حالا که وارد شدن، گرفتار اینها شدن، باید چیکار کنن. در خصوص مرحله اول اینکه مردم چیکار بکنن که گرفتار این پرونده ها نشن، اینه که مردم در سازمان ها و نهادهایی که متولی اطلاع رسانی در این حوزه هستن باید به اخبار و در واقع مطالب و داده های منتشره از جانب این سازمان های رسمی اکتفا کنند. یعنی در به بازارهای غیر رسمی حاملین این اخبار
که خیلی هم جذابن،
خیلی اکتفا نکنن، خیلی در واقع به اونها در واقع اعتماد نکنن که در اونجا در واقع اخبار متقلبانه و مزورانه به عنوان یک خبر و واقعیت منتشر میشه و متاسفانه قربانیان زیادی هم میگیره. پس اینکه مردم باید به سایت ها، نهاد ها و اون متکفلان اموری که در این حوزه در هر حوزه فعالیت دارن باید طرف حساب اونا قرار بگیرن، یعنی مخاطبشون رو دقیق بشناسن، نه اینکه در یک فضای مجازی، در یک در واقع اخبار، در یک بازار غیر رسمی غیر تایید شده در خود انتشار اخبار برن اکتفا کنن و در همون وادی
تحقیقات کامل انجام بدن.
بله
بله آقای دکتر، همونطور که مستحضری برنامه ما از من بپرسه، مردم عزیز سوالات دارن مطرح میکنن. خیلی خوشحالیم که از طریق شماره پیامک 301035 مواردتون رو با ما در میون میگذارید. جناب دکتر پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگاه عمومی انقلاب استان تهران و دبیر کارگروه پیگیری پرونده های مهم و کثیر و شاکی. آقای دکتر 0912-7044 اعلام کردن که من یک پرونده بود شکایت کردم، حالا من اسم اون قسمت رو اعلام نمی کنم محضر حضرت عالی، و خیلی دوره طولانی میشه و هر سری هم اینقدر تعدادمون زیاده که در سالن اجتماعات برگزار میکنن، چرا نتیجه نمیگیریم؟
ببین پرونده های کسی رو شاکی اقتضای رسیدگی طولانیه. چرا؟ چون قرار است، چون وقتی که ما در اوصاف پرونده های کسی رو شاکی در واقع صحبت میکنیم، میگیم پرونده های کسی رو شاکی از اعداد پرونده های جرائم اقتصادی تلقی میشن. وقتی که یک مجرمی در بستر بردن حقوق افراد متکثر وارد میشه، قطعا برنامه میچینه بتونه در واقع تا مانور متقلبانه بده. حالا شما میخواید در رسیدگی قضایی دونه دونه برنامه های متقلبانه و مزورانه این آدم را چیه؟ باز کنی و کشف کنی تا برسی به کنه قضیه کیشون چه عمل مجرمانه مرتکب شده. ولی در دادگستری استان تهران پرونده های کسی رو شاکی که مطرح شده، این پرونده ها شاید بگیم جز پرونده های در واقع با روند رسیدگی متعادل و متوسط بودن، خیلی طولانی نشدن.
بله خیلی ممنونم. 0915-7044 اعلام کردن که من یک پرونده ای رو شکایت کردم و حدوداً 150 نفر هستیم، میخوام ببینم میتونیم در مرحله دادسرا اموال اینا رو توقیف بکنیم یا نه، حتما باید بره در اجرای احکام.
توقیف اموال حتما باید در مرحله دادسرا صورت بگیره. در دادسرا هست که اموال قابل شناسایی هستن، اگر از این در واقع مرحله رد بشه شاید دیگه به نام اشخاص ثالث منتقل بشه و قابل توقیف نباشه. در واقع مدیران محترم قضایی اون واحد قضایی که ایشون پرونده دارن در دادسرا توقیف کنن. در دادسرا سعی بر این باشه که از طریق در واقع توافق طرفین، در واقع چون قبل از حکم با در واقع اقدام قانونی نمیشه، ولی در مرحله دادسرا از طریق توافق در واقع رد مال از محل اموال شناسایی شده انجام بشه و خاتمه پیدا کنه.
0913-9044 تشکر کردن از حضرت عالی و برنامه، اعلام فرمودن که ما یک شکایتی رو مطرح کردیم، تازه میخواییم عنوان بکنیم، میترسیم که طرف پروندهمون فرار بکنه، آیا میتونیم ممنوع خروجش بکنیم یا نه؟
قطعا ممنوع خروجی ممکن هست و همین کار رو انجام بدن. و در پرونده های کسی رو شاکی به طور عموم و در پرونده های اقتصادی به طور خاص، اون اقدام مهمی که شکات قبل از شکایت باید انجام بدن، شناسایی اموال و توقیف اموال است. چون اگر شکایت مطرح بشه، طرف مطلع بشه، ممکن است اموال را منتقل کنه. ممنوع الخروجی و توقیف اموال تو امان همراه شکایت حتما انجام بشه و مدیران محترم قضایی و در واقع قضات محترم پرونده ها، این گونه پرونده ها، این دوتا اقدام رو باید حتما در مرحله در واقع رسیدگی ابتدایی انجام بدن. ابتدایا شناسایی و توقیف اموال و صدور قرار ممنوع خروجی که ممکن است با تقاضای شکایت باشه یا با تشخیص خود مقام قضایی.
خیلی ممنونم در خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه از من بپرس بخش حقوقی. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه میخواییم بررسی کنیم جرایم اقتصادی و کثیر الشاکی را. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن جناب دکتر پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب استان تهران و دبیر کارگروه پیگیری پرونده های مهم و کثیر الشاکی. راه ارتباطی بین ما و شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه از من بپرس، شماره پیامک 301035. در خدمت شما همراهان خوب برنامه از من بپرس هستیم. آقای دکتر پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، سوال کردن که آقای دکتر راه جبران خسارت چی؟
ببینید، در خصوص راه های جبران خسارت در پرونده های کثیر و شاکی، اون چیزی که الان وجود داره، اون در قانون حکم میکنه، این که واقعیت امر اینه که در خصوص راه های جبران خسارت قانون ساکت است.
بله.
ولی رویه قضایی مخصوصا در دادگستری استان تهران، با توجه به اینکه ما تورم های افسار گسیخته ای در چند سال گذشته داشتیم، اگر راه جبران خسارت بر مبنای قانون حرکت کنه، اون چیزی که قانون میگه، قانون میگه استرداد مال برده شده، یعنی به عنوان مثال سال 98-97 کسی که مثلا 100 میلیون داده بابت خرید یک دستگاه خودرو، الان اگر حکم صادر شه بره در اجرای کام، هم 100 میلیون تومانش رو باید در واقع دریافت کنه. ولی رویه قضایی شکل گرفته از این قرار هست که تا اونجایی که ممکن است جبران خسارت به واقعیت و به روز صورت بگیره، تا در واقع شاکی ضرر نکنه و در طرف مقابل مجرم و متهم هم منتفع از این ارتکاب جرم دیگه در واقع نشود. ما طوری قضاوت نکنیم که متهم منتفع حد اکثری بشود، متناظر شاکی متضرر حد اکثری.
درست.
بینابینی که امروز در واقع وجود داره اینه که یک، اگر مالی در واقع خریداری شده، به عنوان مثال خودروی خریداری شده، این خودرو اگر در اون زمان خرید تمام پولش پرداخت شده، باید الان اون خودرو یا قیمت الان مورد تایید سازمان حمایت باید به شاکی پرداخت بشه.
بله.
اگر بخشی را پرداخت کرده، مثلا 10%، 20%، 50% را پرداخت کرده، معادل 50% ارزش خودرو در حال حاضر باید پرداخت بشه. اگر نه، خرید مال نیست، بلکه در واقع پولی پرداخت شده بابت سرمایه گذاری، یعنی دریافت وجه تحت عنوان سرمایه گذاری بوده، متهم ادعا کرده که با این پول سرمایه گذاری می‌کنه و سود پرداخت، الان ما بخوایم در واقع جبران خسارت کنیم از این در واقع از این مال باخته ای که پول نقد پرداخت کرده و مال مشخصی هم نخریده، بهترین روش جبران خسارت اعمال شاخص بانک مرکزی.
بله.
یعنی اون پولی که در واقع پرداخت شده با شاخص حال حاضر بانک مرکزی باید محاسبه بشه و یک تجدید ارزیابی دقیقی نسبت به ارزش پول در حال حاضر صورت بگیره و پرداخت بشه. ما تمام این رویه ها رو در دادگستری استان تهران در جهت جبران خسارت حد اکثری مال باخته ها، با وجود اینکه قانون شفاف در این خصوص وجود ندارد، انجام میدیم تا در واقع شکات دیگه به کمترین ضرر از این پرونده.
واقعا یه جایی که ضرر دیده کلاهبرداری شده مالش، واقعا در بله. جبران خسارت. خیلی ممنون، خدا قوت، محضر شما و همه همکاران بزرگوارتون. سوال پرسیدن که من قرار بود که یه نفر من گفت که می‌خوام خودرو وارد بکنم و پلاک ملی تبدیل کنم، خودرو رو وارد کردم، چند ما خودرو دستم بود، گفت که باید خودرو به کشوری که وارد کردیم مراجعه بشه و مجدداً تا برای پلاک ملی اقدام بکنن. الان نه خودرو رو آورد، نه پولم را داد و هیچ اقدامی انجام نداد. این موضوع کلاهبرداری یا نه؟
اگر خودروی مشخصی خریداری کرده، وارد شده و پلاک به نام مشتری شده، در واقع تحویل
نشده هنوز.
اگر در واقع پلاک به نام مشتری نشده و در حال حاضر اون شرکت این پیگیری های لازم قانونی جهت در واقع اعاده خود رو از خارج داخل کشور را انجام داده، این کارای در واقع اجراییست و امکان وقوع به ذهن نیست. ولی نه، اگر این کار انجام شده و همتایان این مشتری محترم هم در واقع این اقدام رو کردن و خود رو تحویل گرفتن، حالشون در نوبته. ولی اگر نه، هیچ اقدامی انجام نشده، فقط مانور است، فقط حرف است، هیچ سابقه وجود نداره و نهادهای زیرد مثل سازمان حمایت، وزارت سمت در این خصوص هیچ گونه مجوزهایی صادر نکرده و مورد تایید این سازمان ها این عملکردها نیست، قطعا میتونه در واقع
جنبه مجرمانه داشته باشه. سوال پرسیدن که شکایت کلاهبرداری مطرح کرد، شخص فرار کرده رفته خارج از کشور و هنوز هم نتونستیم از طریق پلیس بین المللی دستگیرش بکنیم. الان در اجرای احکام چه راهکار حقوقی برای ما وجود داره؟ حتما با این دستگیر بشه یا نه راهکار دیگه ای هم هست؟
ببین، نکته ای که وجود داره در جرایم اقتصادی و از جمله جرایم کثیر شاکی، یه جمله معروفی است، میگن مبارزه در واقع با عوائد حاصل از جرم به مبارزه با مرتکب اگر اولویت نداشته باشد از سطح اهمیت کمتری برخوردار است. این به چه معناست؟ به این معناست که ما در این جرایم فقط فکر نکنیم که با جلب و دستگیری متهم به حقمون میرسیم. اون چه که در این جرایم اهمیت داره توقیف اموال است. متهم خودش فرار کرده، اشکال نداره. باید در دادسرای محل اجرای حکم، در دادسرای که تحقیقات در انجام میشه، این ردیابی مالی صورت بگیره. این ردیابی مالی که وقتی صورت گرفت، حقوق اشخاص باید از محل این اموال پرداخت بشه، نه از محل در واقع از طریق حبس و صدور و حکم محکومی. اون درسته، اون باید انجام بشه، ولی اون چه که در خیلی از پرونده ها فراموش میشه، حتی در برخی از پرونده ها اقدامات قضایی هم در این خصوص انجام نمیشه، بحث ردیابی مالی و توقیف اموال و استرداد حقوق شکات به نرخ شاخص از محل این اموال است. خودش فرار کرده، عملیات اجرایی باید متمرکز اموال این افراد بشه.
خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه از من بپرس هستیم. همونطور که مستحضری، شنبه و سه شنبه ها برنامه از من بپرس اختصاص پیدا کرده به موضوعات حقوقی. امروز داریم گفتگو میکنیم پیرامون جرایم اقتصادی و کثیرالشاکی. مهمان بزرگوارمون جناب دکتر پسندیده، معاون محترم قضایی، رئیس کل دادگستری استان تهران و دبیر کارگروه پیگیری پرونده های مهم و کثیرالشاکی. راه ارتباطی بین ما و شما عزیزان از طریق پیامک 30035 هست. با ما در میون بگذارید تمام سوالات و موضوعات حقوقتون را. آقای دکتر پسندیده، حضرت عالی دبیر کارگروه پیگیری پرونده های مهم و کثیرالشاکی هستید. من میبینم خیلی از پیامک هایی که شنوندگان عزیز ارسال فرمودن دارن میگن آقا چرا این سیستم های نظارتی نظارت نمی کنن که این همه دادگستری بیاد و با این همه موضوعات درگیر بشه. به هر حال یک واقعیت، پرونده های کثیرالشاکی یعنی که مال باخته های زیادی داره. اینجا خلأ کجاست؟ اصلا چرا شکل میگیره آقای دکتر؟
نکته بسیار مهمیه، سوال خیلی در واقع قابل توجهی هست که چرا پرونده های کثیرالشاکی تشکیل میشه. اگر ما در واقع بریم یک آسیب شناسی جدی از وضعیت و علل شکلی پرونده های کثیرالشاکی داشته باشیم، قطعا متوجه این موضوع میشویم که پرونده های کثیرالشاکی در پرتو قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی زیربط شکل میگیره، فرایند شروع میشه، به دلیل عدم در واقع نظارت‌های مستمر و مؤثر این فرایند در واقع نهالگونه تبدیل به یک درخت تنومندی میشه که دیگه قوه قضایی میشود وارث در واقع لبریزی ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی. این یک واقعیتی که الان تو پرونده ها وجود داره. من مثال های متنوعی در واقع به شما از این پرونده ها داریم که قابل ارائه است. مثلا شما در پرونده های خودرویی،
بله،
در پرونده های خودرویی مجوزی که از دستگاه در واقع از دستگاه اجرایی صادر می شود، بابت اولا در صدور مجوز، بله، اون اعتبار سنجی برای این شرکتی که می تواند مثلا در واقع از طریق ورود در واقع خود رو در واقع سی بی یو یا سی کی دی یا اس کی دی اقدام کنه، اون در واقع نظارت ها و اعتبار سنجی ها خیلی در واقع درست انجام نمیشه. یا شرکتی که در واقع ادعا مجوز میگیرد، شرایط رو دارد، مثلا برای سالیانه 1000 دستگاه، ولی به دلیل عدم نظارت در واقع دستگاه اجرایی بعضا متوجه میشیم که این بابت 1000 دستگاه 5000 دستگاه در واقع پیش فروش کرده. از این طرف وقتی که میبینیم که این وزارت صمت اومد اعتبار سنجی کرد، مجوز داد، مجوزم قانونی بود، این شخص اومد از مردم در واقع در راستای اون مجوز اومد چیکار کرد؟ ثبت نام کرد. ثبت نام صورت گرفت، رفت برای تخصیص و تأمین ارز.
بله.
در تخصیص و تأمین ارز یک دفعه محدودیت یا ممنوعیت ایجاد می شود و این در واقع شرکت متولی تحویل خود رو به مشتریان که پول از اونا دریافت کرده، تمام همه پول رو دریافت کرده، یه بخشی رو دریافت کرده، دو یه دفعه مواجه می شود با عدم تخصیص ارز. از جانب بانک مرکزی عدم تأمین ارز، لغو ثبت سفارش، اینها همه و همه اقدامات دستگاه‌های اجرایی است که منجر به در واقع تشکیل یک گروه کثیری می‌شود به عنوان متضررین و قربانیان یک در واقع یک تقلب و یا در واقع یک خطایی که اتفاق افتاده. ما باید در پرونده‌های کثیرالشاکی بین اون پرونده‌ای که مبنیاً بر وقوع جرم تشکیل شده، یعنی اون سازوکاری که شخص تشکیل داده برای بردن مال مردم، و اون شرکتی که به دلیل تغییر سیاست‌ها در واقع وضع مقررات خلق الصائع ناتوان شده در برابر تعهداتی که در برابر مردم داره، باید بین اینا فرق قائل شد و در رفع مشکلات اینها باید فرق قائل شد و باید دستگاه‌های اجرایی در جهت تشریح مساعی برای حل مشکلات این در واقع پرونده‌ها وارد میدان شوند، باید در واقع با قوه قضاییه در بین خودشون همکاری در واقع مضاعفی داشته باشند، مخصوصا در خصوص پرونده‌هایی که عموم مردم گرفتار و قربانی این پرونده‌ها
هستند. اصلاً دو تا سوال پرسیدن 0919 7044 در مورد توضیح حضرت عالی، اگر این افراد قصوری انجام ندادن میتونن خسارت مطالبه کنن تو همین مثالی که فرمودین، که مثلا فرض کن تحریم هاست یا ثبت سفارش ها لغو شده،
این بحث حقوقی است که در واقع
کیفری نیست.
کیفری نیست، این بحث حقوقی است که آیا شخص میتونه، اون باید در واقع بررسی قانونی صورت بگیره. ولی اون چی که مهم هست، ببین الان ما در مقررات کسب و کار ماده 24 در واقع و ماده 30 معروف است، مواد 24 30 در خصوص پیش بینی پذیری مقررات در فضای کسب و کار. وقتی که شما موضوع پیش بینی پذیری مقررات در کسب و کار رو در واقع الان اعمال میشه و هر سازمانی هر دستگاهی که میخواد مقررات گذاری کنه باید قبل از اون در سامانه معاملات حقوقی بانک معاملات حقوقی ریاست جمهوری باید منتشر کنه، همه بدونن که چه قانونی چه مقرره‌ای داره در مرحله پیشنویس و برای انتشار در ماهای قبل ماهای بعد قرار است چیه در واقع منتشر بشه. وقتی که این اتفاق بیفته و سازمانی و دستگاهی بداند که هر قانونی بله. هر مقرره‌ای که مرتبط با حقوق مردم باشد، مرتبط با عموم مردم، حقوق عموم مردم باشد، باید قبل از در واقع قطعی شدن به سمع و نظر همه فعالان و ذینفعان و متولیان برسد، دیگه شاهد این گونه پرونده ها نیستیم که یک دفعه با اعمال سیاست های در واقع تجارت خارجی، سیاست های در واقع تخصیص و تأمین ارز، ما مواجه بشیم با یک سری محدودیت ها و ممنوعیت های برای یک سری از در واقع واردات کالا، تأمین کالا از داخل یا خارج از کشور که منتهی به در واقع ضرر و زیان عده کثیری از مردم.
خیلی ممنونم. چون آقای دکتر بام برنامه‌مون از من بپرس هست سوالات متعددی مطرح میکنن، یکی هم خارج از البته موضوع برنامه اگر صلاح بدونی پاسخی ممنونتون میشیم. 0922 6740 خواهر بزرگواری بحث خانوادگی مطرح کردن که شوهر من 10 سال ترک خانه کرده، یارانه رو هم میگیره و من الان هم خرجی و مدارک خرجی ندارم، مدارک رو هم همش از بین رفته، چی کار باید بکنم؟ منظورش عقدنامه و مدارکاشونه.
ایشون من حالا در واقع
شکایت کیفری میتونن مطرح بکنن،
میتونه ایشون میتونه، خب اگر ترک منزل کرده خبری ازش دارد که قطعا دارد چون داره در واقع دریافت یارانه دارن، ایشون میتونه در واقع اثبات دادخواست اثبات نکاح در واقع و ثبت نکاح رو به دادگاه تقدیم کنه، بعد در واقع دادگاه وقتی که رابطه در واقع اینها
زوجیت احراز بکنه انجام
بشه. بله.
خیلی ممنونم آقای دکتر. نکته پایانی در حد چند ثانیه بفرمایید.
نکته پایانی این است که در واقع حالا به عنوان یک پیشنهاد این است که مردم عزیز اگر میخوان در واقع در هر حوزه‌ای در واقع میخوان سرمایه گذاری کنن، وارد خرید کالا بشن، وارد در واقع یک مبلغی دارن، سرمایه‌ای دارن، میخوان وارد سرمایه گذاری بشن، خواهشن در با نهادهای رسمی و نهاد